یه خورده با اصفهان فاصله داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. از بحث دیروز راجع به حصر احکام تکلیفیه یک نکته ای رو عرض بکنم که اگر حتی قائل شویم به این که احکام تکلیفیه چهارتاست، بازم میتونیم به یه بیانی بگیم حصر عقلیه. خب حالا اون بیان دیروز خب شاید از یک جهت مبتلا به اشکال باشه که شما هم اشاره کردید. حالا این نحوه بیان رو اگر عرض بکنیم فکر نمی کنم دیگه اشکالی متوجه این بیان باشه. بگیم اون چه که متضمن بعث و زجر است تارتن الزامی است و اخرى الزامی نیست. درسته دیگه، چون ما در واقع در محدوده احکام تکلیفیه داریم بحث میکنیم با یک مشخصه ای که مختص به احکام تکلیفیه هم هست. میگیم اون چه که بعث و زجر در او وجود دارد یا الزامی است یا الزامی نیست. اگر الزامی بود این یا الزام به فعل است یا الزام به ترک. خب الزام به فعل می شود وجوب، الزام به ترک می شود حرمت. و اون چه که الزامی نیست، عنایت فرمودید، یا الزام به فعل نیست یا الزام به ترک، فرق نمی کنه. اون چه که الزامی نیست یا فعل در او رجحان دارد می شود استحباب، یا ترک در او رجحان داره می شود حرمت. منتها ممکنه الان شما باز بگید که خب اون فرضی که رجحان در او نیست به چه معناست و چگونه می شود او رو تفسیر کرد. این باز از این جهت ممکنه محل اشکال باشه. میتونیم بگیم اون چه که الزامی نیست یا اقتضای فعل در او هست یا اقتضای ترک.
این طور اگر این فعل رجحان دارد یا عدم فعل رجحان دارد؟
خب عدم فعل یعنی ترک رجحان دارد دیگه.
فعل و عدم فعل میشه
نه، اما خود رجحان داشتن و نداشتن، چون از حیث رجحان داشتن و نداشتن باز محل اشکال میشه. یا باید بگیم رجحان دارد یا رجحان ندارد دیگه. نسبت به محمول باید این مسئله رو عرض بکنیم. حالا این قسمتش رو میگم یا به این شکل یا به این که بگیم یا اقتضای فعل در او هست یا اقتضای فعل در او نیست. به این شکل میتونیم مسئله رو حل بکنیم. حالا یا اون مشکلی که ما در صدر مسئله داشتیم که میخواستیم حصر رو عقلی بکنیم، در صدر مسئله اون مشکلی که داشتیم با این بیان اون مشکل حل میشه. الان خیلی مسئله مهمی نیست که ثمره عملیه داشته باشه.
در حال
تو یکی تصمیم هم حصر عقلی نیست،
در جای مدد نفی اثبات نیست، الزامی هست یا الزامی نیست. بعد الزامی هست، الزام به فعل هست، الزام به ترک هست. الزام به فعل
است
که
الزام نیست. نه اون که الزام نیست رو جدا گذاشتیم. اونی که الزام میگیم یا الزامی هست یا الزامی نیست. فرض عدم الزام رو مقابل این گذاشتیم. و حالا میایم در محدوده اونایی که الزامیه، میگیم یا الزام به فعل یا الزام به ترکه، از این جهت مشکل نداره. الزام به فعل و ترکه میشه وجوب و حرمت. خب اون فرضی که الزامی نیست، اینجا باید یک تقسیمی باز بشه دوران بین نفی و اثبات داشته باشه که استحباب و کراهت از اوش در بیاد.
اشکالی که قائل به که من حس
ببینید، مسئله اصرار نیست که بخوایم حالا بر یه امری بدون دلیل اصرار بکنیم. فایده عملی نداره. ببینید ما در فایده علمی شه، فایده عملی نداره. شما چطور در بحث اصول عملیه این بحث هست، یه بحث علمیست. این که شما یه فایده عملی از این مترقب باشه براتون و مورد انتظار باشه، نه، بالاخره یه بحث علمیست. همطور که شما در اصول عملیه این بحث رو داشتید که آیا استقرایی یا حصر عقلیه، اینجا این بحث هست، یه بحث علمیست. لهو فائدتون علمیه. این که حالا بگیم تأثیر و ثمره‌ای در جایی داشته باشه، یه ثمره عملیه‌ای داشته باشه، نه، این ثمره علمیه داره. اما بله
و یکی از افسان خود سالده به اتفاع موضوعی میشه از بحث ما، چون وقتی چی تقویه تقویه دیگه که بخش مثلا یا اقتضای اقتضای خوبی درش هست یا زنی اون که دیگه افسان خارج میشه و این تقویمات در حقیقت افسان ما منتهی به حد عملی میشه. هر چه حد عملی نیست ولی خب میتونیم بگیم که منتهی به حد عملی میشه، چون بالاخره پنج واقعی درست میشه با حد عملی و این میشه از محل بعد ما سالی.
خب این همون که دیروز عرض کردیم، منتها این بیان ببینید، وقتی ما میگیم حصر عقلیست، خود شما از حرف دیگه عدول نکن. وقتی ما میگیم حصر عقلیه، یعنی اقسامی که در اثر این تقسیم به دست میاد، هر کدام در یک شعبه یا یک فرض دوران بین نفی و اثباته. توجه دارید؟ لذا این که ما در یک موضع از نفی و اثبات به یه نقطه‌ای برسیم که خارج از اون اقسام مورد نظر ما باشه، این شاید اصل به اصطلاح حصر اقسام رو در پنج در به اصطلاح مواردی که مورد نظر ماست یه مقداری محل اشکال قرار بده. خب اینجوری که شما میگید، این همون بحثی است که اونها مشهور دارن. یعنی در حقیقت شما یک قسم، نه میشه، ولی در پنج قسم. ببینید ما دو تا بیان گفتیم، یه بیان طبق بیان مشهور بود که حصر عقلی رو در پنج قسم گفتن، ما داریم تلاش میکنیم که این حصر رو در چهار قسم بگیم. یعنی نه اون آخری اگه بشه اباحه،
نه الزامی نیست.
خب
دو صورت نداره، سه صورت داره، یا فعل درش رجحان داره یا ترک درش رجحان داره یا اینکه هیچ کدوم رجحان نداره از اصلا میان.
خب این اول مشکله دیگه. خب شما دارید اشکال رو تکرار میکنید.
خب میگیم بچه یک نیزان نداره، همین هست که الزامی نباشه. خب خودم خودی سه صورت داره،
نه ما چرا اینجوری شما میگید؟ یا میایم میگیم الزامی هست یا الزامی نیست. اونی که الزامی نیست
یا فعل رجحان داره
خب،
یا ترک رجحان داره دیگه،
یا اصلا رجحانی نداره. خیلی خب، این همین اول نقطه اشکال ما، همین نقطه اشکال دوستان همینه که وقتی ما میگیم یا رجحان دارد یا ندارد، خب اگر رجحان داشته باشه یا فعل رجحان داره یا ترک، میشه مستحب و مکروه. خب اونجایی که رجحان ندارد، این دیگه ما قرار بود حصر عقلی رو در چهار قسم بگیم. خب اینی که رجحان ندارد شما فوقش میخواید بگید این اباحه است، درسته؟ خب این با حرف ما جور در نمیاد، این با مبنای مشهور ممکنه جور در بیاد. آره خیلی این موضوع، من میخواستم مثلا اول بحثم تر نکنم به خاطر همین که وقتی گرفته نشه خیلی. نه ما برای اینکه قبلا اثبات کردیم اباحه جز احکام تکلیفی نیست، به چه ملاکی میخواد باشه؟ فوقش میشه خب نباشه، حالا میگم حسش استقرایی، فوق حال چه مشکلی درست میکنه؟ چرا اصل مبنا؟ نه چه حرفیه؟ خیلی خوب، فوقش اینه نتونیم بیانی ارائه بدیم این حصر عقلیه، اما اصل مبنا که این احکام تکلیفی چهارتا هیچ لطمه بهش نمیخوره. خب بله میگم فوقش اینه، اینو نتونیم اثبات کنیم، یعنی بیانه که اینم میشه، لکن به اصل این که احکام تکلیفی چهارتا هست لطمه نمیخوره. اما در مورد احکام تکلیفی عرض کردیم چند جهت بحث هست، ما تا حالا در چند جهت اینجا بحث کردیم دیگه، یکی مسئله محدوده احکام تکلیفیه بود که در محدوده احکام تکلیفیه سه مسئله رو ترک کردیم، یکی مسئله حصر احکام تکلیفیه بود که اگر بخوایم بگیم اون میشه امر اول، این امر دوم. امر سوم در مورد بساطت احکام تکلیفی است. سوال مطرحه که آیا احکام تکلیفی بسیطن یا مرکب؟ اینم من اینها رو فقط در حد این که به این بحثا توجه داشته باشید و تنبه پیدا کنید عرض میکنم، خیلی بحثی نداره و ما هم خیلی بنا نداریم اینها رو تفصیلی بحث بکنیم. در مورد بساطت و ترکیب احکام تکلیفی مشهور بین قدما این بود که احکام تکلیفی مرکبند، خاطرتون حتما هست از کتابهای گذشته از معالم که مثلا در باب وجوب اینطور معنا می کردن طلب الفعل مع المنع من الترک، یعنی یک طلب و یک منع، این دو جزء وجوب تشکیل دو جزء وجوب رو تشکیل می دادن. اما مشهور بین متأخرین این است که احکام تکلیفی بسیطن دیگه. حالا من خیلی وارد ریز انظار نمیشم، به حسب اون چه که از تعاریف مختلف از متأخرین به دست میاد، چه این که بگیم مثلا وجوب عبارت است از الزام به فعل، یا بگیم مثلا حکم شرعی عبارت است از اعتبار فعل بر ذمه مکلف، یا طبق نظر عده دیگر بگیم مسئله حکم شرعی همون بعث و زجره یا انشاء بعث و زجره، هر کدام از این معانی رو برای حکم شرعی و برای وجوب مثلا ذکر بکنیم، طبق این بیان حکم شرعی امر بسیط، وجوبش، حرمتش، استحبابش، کراهتش. در تعریفی حتی مثل مرحوم ببخشید تعریف آقای سیستانی هم که ایشون معتقد حکم تکلیفی متقوم به دو عنصره، باز ما فکر میکنیم حتی رو این مبنا هم حکم شرعی امر بسیطی باشه. آقای سیستانی، نمیدونم قبلا اشاره کردم یا نه، معتقد است که حکم شرعی ضمن این که بعث و زجر در او هست، مستبطن یک حکم جزایی است، یعنی در بطنش یک حکم جزایی وجود داره. منظور از حکم جزایی یعنی مسئله عقاب و ثواب که بر مخالفت حکم عقوبت در نظر گرفته شده. ایشون تصریح میکنه به این که حکم تکلیفی متقبمه به دو عنصره، یکیش مسئله بعثه، یکیش مسئله حکم جزایی بودن، همراهش یک حکم جزایی است، در به اصطلاح حالا تعبیر مستبطن یا مستلزم یک حکم جزایی است. نمیدونم اینو قبلا اشاره کردیم یا نه، این رو در صفحه 51 الرافق ایشون مطرح کردن. من عرض میکنم حتی اگر این جهت رو هم در نظر بگیریم، باز حکم شرعی امر بسیطه، چون مسئله استلزام یک حکم جزایی این جزء حقیقت حکم نیست، این لازمه حکمه. حالا این دیگه بسته به اینه که به اصطلاح نظر ایشون چی باشه. اگه ایشون بخواد مستلزم حکم جزایی بودن و مستبطن حکم جزایی بودن رو جزء مقومات حکم تکلیفی بیاره، این همون اشکال به اصطلاح سابق و ذکر مطرح میشه که این از آثار حکمه، نه این که جزء حقیقت حکم باشه. اگه منظورشون این باشه که مسئله استلزام یک حکم جزایی رو بخواد به عنوان یک مقوم حکم تکلیفی قرار بده، این همون اشکالی است که آقا این جزء حقیقت حکم نیست، این همون به اصطلاح حکم عقله، به این که در صورت مخالفت عقوبت و استحقاق و عقوبت مطرح میشه. اما اگر اینجوری که حالا ما تفسیر کردیم که ایشون نمیخواد بگه حکم جزایی جزء مقومات حکم تکلیفی است، از لوازم حکم تکلیفیه، حتی طبق این مبنا هم با این تفسیری که ما کردیم، پس حکم تکلیفی میشه یه امر بسیط، همون بحث و زجری که گفته شد، که ظاهرن هم باید مراد ایشون همین باشه، مسئله استلزام نسبت به یک حکم جزایی این بعیده که به نظر ایشون داخل در مقومات حکم تکلیفی باشه. حالا این حال به نظر میرسه حق این است که حکم تکلیفی یه امر بسیطه، با عنایت به تعریف اکثر متأخرین، به تعریفی که خود ما اختیار کردیم، که بالاخره وقتی مسئله انشاء بعث و زجر رو مطرح میکنیم یا انشاء به غرض بعث و زجر رو مطرح میکنیم، این یه امر بسیط. اگر بگیم حکم تکلیفی عبارت است از بعث یا زجر، باز وجهی برای این که قائل به ترکیب حکم تکلیفی بشیم وجود نداره. لذا در این مسئله ما عقیده اونه که این امر بسیط. جهت دیگه ای که در اینجا باز بحثه که اگر بخوایم طبق اون ترتیبی که اتخاذ کردیم، امر سوم امر چهارم میشه، چون امر اول در محدوده احکام تکلیفیه بود که خودش سه تا مسئله داشت. گاهی من اینا رو چیز میکنم برای اینکه میخوام شما رو راهنمایی کنم. امر دوم در مسئله حصر احکام تکلیف بود، امر سوم در مسئله وساطت، امر چهارم راجع به تغایر و تفاوت ذاتی احکام تکلیفیه